نه مادر من، خیالت راحت، من طرف شما هم، غیر شما حقو به هیچ کی نمیدم.
مامان طلعت، چیزی میخورید براتون بیارم؟
نه دخترم، بیا دقیقه اینجا بشین، همش تو آشپزخونه ای.
باش چشم.
صبح همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 9 صبح دوستان عزیز، به مناسبت عید قدیر. همکاران خوبم ویژه برنامه برای شما تهیه و تدارک دیدن که عنوانش هست برکه نیلوفری. این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد، به مدت یک ساعت شنونده باشید.
ای دو جهان از قلمت یک رقم، بی رقمت لوح دو عالم عدم. در کف من مشعل توفیق نه، ره به نهان خانه تحقیق ده. شمع زبانم سخن افروز ساز، شام من از صبح سخن روز ساز.
برکه نیلوفر.
درود بر شما خوبان شنونده، به ویژه برنامه برکه نیلوفر خوش اومدید. امروز عید قدیر خومه، به قول قدیمی ها عید سیدا. این عید رو به همه شیعیان به ویژه سادات بزرگوار تبریک میگم. من معصوم عزیز محمدی هستم، اینجا هم رادیو نمایشه. کار ما تولید نمایش رادیوییه. یه نمایش رادیویی همونطور که شنونده های با سابقمون میدونن، نویسنده داره، کارگردان داره، بازیگر، افکتور، صدا بردار و صد البته تهیه کننده هم داره. نویسنده و کارگردان این نمایش ها آقای بابک صفیخانی هستن که قراره برخلاف معمول همراه گروهشون نمایش ها رو به صورت زنده اجرا کنن. آقای صفیخانی بفرمایید.
سلام. بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اون چیزی که از دستمون برمیاد میذاریم بر طبق اخلاص. امیدوارم شنوندگان از شنیدن نمایش های ما لذت ببرن.
انشالله. آقای صفیخانی اعضای گروهتون رو معرفی میفرمایین؟
بهتره که خب خود دوستان خودشون رو معرفی کنن.
بسیار عالی.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
شروع کنیم.
بفرمایید.
من میخواستم قسمت آخر این بخش صحبت کنم. اجازه میفرمایید دوستان؟
نه خواهش میکنم. آقای یزدانی بفرمایید.
البته یزدانی میگید یزدانی عبیانش.
آها
عبیانش مهمه. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. همه همیهنان خوبم، تبریک میگم این ایدو. قرار است که نمایش هایی رو در خدمت شما اجرا بکنیم، امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره در برنامه برکه نیلوفر. خب آقای از همین بغل شروع کنیم دیگه. آقای علی اصغر دریایی.
با عرض سلام و ارادت، بنده علی اصغر دریایی هستم. این اید سعید رو خدمت همه از شنونده تبریک عرض میکنم.
بله.
نفر بعد هنرمند.
بله بله. محمد آقا محمدی هستم، خدمت همه شنوندگان عزیز این عید سعید رو تبریک عرض می کنم.
بسیار عالی. شما مولایی. آقای مولایی
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، اکبر مولایی هستم، عیدتون مبارک.
من یه توضیح کوچولو هم بدم، خیلی عذرخواهی میکنم قبل از اینکه حاج آقا سلام علیکم بفرمایید بریم وارد بخش بعد. ما امروز احتمال داره که با ماسک یه خورده صحبت بکنیم، یه خورده بعضی از نمایش‌ها یا صحبت‌هامون صدا واضح نباشه، از همین حالا عذرخواهی میکنیم از همه شنوندگان عزیز.
بسیار عالی. خب آقای صفی خانی بقیه دوستان رو معرفی می‌فرمایین؟
خب البته آقای قوادی فرد در خدمت شونیم، بفرمایید قوادی فرد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبین عزیز. منم محمد رضا قوادی فرد، به هر حال همه بیشتر در واقع ما رو میشناسن
با سر صداهات بیشتر آشنا.
بله ایشون افکتور خوشذوقمون هستن.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم. منم عیدو به همه تبریک میگم.
بسیار عالی. خانم تهیه کنندمون خودشون معرفی بفرمایین از داخل اتاق فرمان.
باید بزنن رو تاک.
بله بله
داخل اتاق فرمان لطف کنن.
بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز. من ریحانه یزدان‌دوز هستم، تهیه کننده این برنامه و عید سعید قدیر رو به شما عزیزان تبریک میگم.
بله.
خب آقای صفی خانی دستیارتون رو معرفی می‌فرمایید.
آقای افشین ممیشی خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز. بنده افشین ممیشی هستم و این عید رو به همه شما تبریک میگم.
اما این اما خیلی مهمه.
بذار اول صداشو بشنویم.
صداشو بشنویم.
چون همیشه صدا برداری کرده.
بله.
اونم استاد. نه. بذارش من فضولی میکنم.
اختیار دارید بفرمایید.
یک افتخار
بشنوید صدای ناب.
قبلش من عرض کنم یک افتخار بزرگ نصیب من شد بعد از مدت ها مجدد در خدمت آقای
بذارید خودشون معرفی بفرمایید.
استاد
این شما و این صدا بردار بزرگ رادیو آقای
بفرمایید.
من علی آجلودی هستم، عضو کوچکی از این مجموعه صدای کل نمایش. شما ها حضور دارید، وجود دارید که من هستم برای نواده محقیم کنم و این عید سعید رو به همه شیعیان جهان و سر شیعیان مملکت خود و ملت ایران تبریک.
بسیار عالی.
خب بعدش چیه؟
خب با دوستان آشنا شدیم، به موقعش مهمانان رو هم معرفی میکنیم.
بله.
اما اینجا لازمه این نکته رو ذکر کنم که این برنامه یه جورای خاصه، یعنی ممکنه حساسیت برانگیز بشه. به همین منظور از کارشناسی آگاه به علوم مذهبی از جمله علم کلام و تاریخ دعوت کردیم در استودیو حضور داشته باشن که اگر لازم شد، که مطمئنن لازم میشه، به شبهات مطرح شده پاسخ بدن. جناب آقای حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری. آقای اسفندیاری بفرمایید.
من هم سلام و عرض تبریک دارم خدمت شما بزرگواران حاضر و همچنین تمامی شنوندگان محترم و عزیز برنامه برکه نیلوفر به مناسبت فرارسیدن یوم الله عید قدیر. انشاءالله در دقایقی که در خدمتتون هستیم بتوانیم حق تبلیغ واقعه قدیر رو به جای بیاریم.
انشاءالله. خیلی خوش اومدید حاج آقا.
ما خوشحالیم.
ما در این برنامه دوستان چند میهمان هم داریم، میهمانانی که با رعایت کامل موازین بهداشتی مقابله با کرونا به نمایندگی از شما شنوندگان عزیز در استودیو حضور دارن تا سوالاتی رو مطرح کنن که ممکنه به ذهن شما هم خطور کنه. آقای صفی خانی اگر موافقید اجرای اولین نمایش رو شروع کنیم.
عرض کنم به خدمتتون که دوستان متن نمایش منکران رو آماده بکنن.
اون اولی یا ششمیه چهارمیه بود نه پنجم اولیه است
درسته؟
منکران
ببینید بستگی داره شما ترتیب کنید.
آقای دریه کدوم آها اینجاست همین بریم
ابو سفیان
بریم آقای آقا محمدی بریم
خب
بریم.
شماره 10 رو لطفا شما بگو.
بله.
خب ما با اشاره اتاق فرمان شروع می‌کنیم.
هر جا که آسوده تری بنشین جبیر.
به مهمانی خوش و بش نیامدم ابو سفیان.
پس بی مقدمه به اصل مطلب بپرداز.
میخواهم برای تهنیت گروه علی به مدینه بروم. گفتم اگر مایلی با هم برویم.
کدام علی؟
علی ابن ابی طالب.
چه تهنیتی؟
ظاهرن از همه جا بی خبری.
از چه چیز بی خبرم جبیر؟
گویا باید نشست. بگو یکی از کنیزان و غلامانت شربت میوه چیزی بیاوره تا گلوی تازه کنیم.
اصل مطلب را بگو ابن مطعم. به چه مناسبت باید به علی تهنیت بگوییم؟
علی شده جانشین محمد.
علی؟
آری علی.
مقصود چیست؟
بنشین بنشین تا بگویم.
بگو.
رسول الله گفته هر کس که من
او در نظر من همان محمد ابن عبدالله است، یتیمی که زمانی در کوچه های مکه میگشت. پس او را رسول الله نخوان.
ولی تو به رسالت همان شخص و وحدانیت خدای شهادت داده ای.
اگر تو به اختیار و از سر باور به رسالت او شهادت داده ای، من هم به اختیار رسالت او را پذیرفتم.
برای همو که ما از سر جبر رسالت حکومتش را پذیرفته ایم گفته هر کس من مولای اویم پس از من علی مولای.
کجا گفته؟ کی گفته؟
پس از این که رسول الله حجش را به جا آورد.
باز گفت رسول الله.
بسیار خوب. پس از این که محمد حجش را به جا می آورد، در راه بازگشت به مدینه در کنار برکه‌ای که آن را قدیر می نامند همه همراهانش را گرد می آورد، از جهاز شتران منبری می سازد، با علی به فراز منبر می رود و دست علی را بلند می کند و می گوید. باقی اشا که گفتم.
خب
که خب، بعد از محمد حکومت به علی می رسد.
تا سال خوردگان این قوم مانده کسی به خلافت و ولایت جوانی ناپخته تن نمی دهد.
علی گرچه جوان است اما ناپخته نیست.
بر روی جوان است. عرب سال خورده متعصب خوش ندارد از یک جوان فرمان ببرد.
ابو سفیان، زمانی که هنوز محمد را این قدرت نبود که اکنون هست، سال خوردگان متعصب این جماعت به اشارت او از آیین پدران خود دست کشیدند و بت‌هایی را که می‌پرستیدند یک به یک شکستند. چه رسد به این زمان که تمام جزیره العرب مسخر اوست؟ نه ابو سفیان، نه، من یقین دارم بعد از محمد حکومت علی می‌رسد. دوراندیشی حکمی کند که ما هم برویم و مانند بسیاری که او را تهنیت گفتند مبارک باد بگوییم تا بتوانیم مسند بگیریم.
محمد جوانتر از آن است که بدین زودی از دنیا برود.
پس از اینم بیخبری؟
پس چه چیزی؟
مگر نشنیده که گفته این واپسین حج او خواهد بود، حجۃ الوداع.
خب
خب که خب، یعنی او به زودی می میرد. در ذهن می گوین خدا به او وعده کرده که رسالتش را تکمیل کند، زیرا به زودی عمرش به
کدام وحی ابن مطعم؟ محمد این قصه ها را برای مردم عوام ساخته.
یعنی به او وحی نمی شوند؟
در این که محمد با هوش سرشار خود توانسته از عرب متفرق قدرتی یک پارچه بسازد شکی نیست، اما وحی و معاد و امثال اینها دروغیست برای به تسلیم واداشتن مردم.
اگر راست باشد چه؟ اگر به زودی بمیرد و قدرتش به علی برسد چه؟ سر من و تو بی کلا میماند ابو سفیان.
نباشد آن سری که کلاه بختش از نمد قاتل برادر من باشد.
سلام و سلامت بر بانو هند بنت عتبه.
بنشین جوبر.
آخر جسارت است در حضور همسر ابو سفیان ابن حرب.
همسر من اگر غیرتش باشد که می دانم هست، تهنیتی برای قاتل برادر من ندارد.
ظاهراً شما سخنان ما را به تمامی شنیده اید.
این خانه خانه من است ابن مطعم، اما هم خانه من با تو همراه نخواهد شد.
بنت عتبه، باید گذشته ها را از یاد برد.
هرگز داغ پدر و برادر را از یاد نخواهم برد. ابو سفیان با تو همراه نمی شود.
آری، ابو سفیان دوراندیشتر از آن است که شادباش خود را صرف کسی کند که هیچ بختی برای به قدرت رسیدن ندارد.
ولی ابو سفیان، به زودی محمد میمیرد و قدرت به علی میرسد.
شاید به زودی محمد بمیرد، اما هرگز قدرت به علی نمیرسد، زیرا مخالفان او بیش از موافقان اویند. یک، علی جوانتر از آن است که پیران به او اعتماد کنند. دو، داغداران مانند هند بسیارند که از زهر شمشیر علی داغدار شدند. هرچند دین محمد زنده به شمشیر علی است، اما بسیاری از کسانی که از او داغدارند نه تنها به خلافت و ولایت او تن نمی دهند، بلکه اگر مجال یابند به خونخواهی علی را می کشند.
به لات و عزا سوگند، من از آن دستم.
سه، منش علی با منش کسانی که سهمجوی قدرت و ثروتند سازگار نیست. پس از مرگ محمد نزاع بر سر قدرت بالا خواهد گرفت. کسی جانب علی را نمی گیرد، زیرا او که بی هیچ چشم داشتی جان خود را سپر بلای محمد می کند، چشم بوختگان به قدرت را از کاسه بیرون می کشد. نه ابن مطعم، امروز شاد باش گفتن به علی ناسزاگویی به کسانی است که پس از محمد به قدرت می رسند. فرصت خود را نسوزن.
بلات عزا سوگن که تو دورندیش ترینی ابو سفیان.
البته توی این نمایش به اصل اتفاق خیلی گذرا اشاره شده بود و بیشتر به این نکته می پرداخت که چرا بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رهبری جامعه به علی ابن ابی طالب علیه السلام نرسید. حاج اسفندیاری، آیا به نظر شما دلایلی که توی این نمایش بهشون اشاره شد کافی و کامل بود یا خیر؟
بله، شواهد تاریخی متقن دلالت بر این مسئله داره که وقتی عالم بزرگی مثل ابن قتیبه دینوری متعلق به قرن سوم و چهارم در کتاب الامامت و السیاسه میگه وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به شیوه انتخاب خلیفه بعد از وفات پیامبر اعتراض کردن، اونها در جواب به حضرت گفتن تو جوان هستی و اینها پیران سال خورده، اندکی صبر کن، خلافت به تو هم خواهد رسید. در مورد دلیل دومی که آوردید هم، اون دلیل هم بهانه هایی بود که می آوردن. بله، بهانه هایی که برخی می آوردن این بود که می گفتن علی در بدر و احد و غیره بزرگان عرب مشرک رو از دم تیغ گذرانده بود، لذا صلاح نیست که او خلیفه بشه. تا جایی که ابن ابوالحدید نقل میکنه که برخی از خلفا به ابن عباس گفته بودن که ای ابن عباس، ما میدانستیم که در روز پنجشنبه آخر عمر پیامبر ایشان میخواستن خلافت علی را مکتوب کنند.
حاج آقا، منظورتون از ابن عباس عبیدالله ابن عباس؟
بله بله، ابن عباس راوی مشهور که اکثر روایات از طرق اهل سنت، از طریق کتب اهل سنت توسط ایشون نقل شده.
بله،
آوردن که یکی از خلفای راشدین به ایشون گفته بود که ما میدانستیم که پیامبر میخوان نام علی رو مکتوب کنند به عنوان جانشین، اما مانع شدیم و صلاح نبود.
بله،
مانع شدیم برای اینکه میدانستیم عرب به ولایت او تن نخواهد داد.
دوستان میهمان مطلبی چیزی به نظرشون میرسه میتونن مطرح کنن.
بله، توی این نمایش اینطور گفته شد که در اون زمان مسلمان ها مولا رو به معنی سرپرست و صاحب امر میدونستن، اما ما میدونیم که تو زبان عربی مولا به معنی دوستم هست، درست آج آقا؟
بله،
همونطور که یکی از فروع دین تولاست، یعنی دوست داشتن دوستان خدا. اکثریت اهل سنت هم میگن مقصود پیامبر از مولا در اون حدیث معروف دوست داشتنه.
خب آقای، اسمتون رو نفرمودید.
من محمد رضا گرامی.
آقای گرامی، یعنی شما میگید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده هر کسی من دوست او هستم، بعد از این علی دوست اوست. منظورتون همینه؟
من فقط نقل قول میکنم، یعنی برخی هم گفتن منظور پیامبر از گفتن اون جمله معروف تأکید ایشون بر علاقه شون به حضرت علی بوده.
حاج آقا اسفندیاری، خواهش میکنم جواب شبهه این دوستمون رو بفرمایید.
حاج آقا یه لحظه عذر میخوام، چرا میگید شبهه؟ یعنی شما از قبل قبول دارید اون چیزی که توی اون نمایش اومده درسته، حالا باید نظر مخالف رو رد کنی، خب چرا اینجوری میگید؟
درسته، چون من فکر میکنم که منظور پیامبر اکرم از گفتن اون مطلب این بوده که بر جانشینی علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از خودشون تأکید داشتن، نه صرفا بر علاقه خودشون به حضرت علی. این نظر منه.
اجازه بدید من عرض بکنم.
بفرمایید حاج آقا.
واقعیت اینه که نه به صورت مطلق، تأکید میکنم عموماً میشه گفت که مذهب یک مسلمان به لحاظ شیعه بودن یا سنی بودن وابسته به اینه که واژه مولا رو در حدیث نبوی معروف که فرمودن من کنت مولا فعلی مولا، یا به نقلهای فهذا علی مولا، این رو چطور معنا کنیم؟ برادران اهل سنت ما بر این باورن که معنای این لغت دوسته.
بله.
و برادران شیعه امامیه بر این اعتقادن که این واژه به معنای سرپرست و متولی امره.
پس در واقع شما میتونیم یه نتیجه بگیریم که این واقعه، یعنی واقعه قدیر خم، بسیار در تاریخ اسلام اهمیت داره.
دقیقا همینطوره. ولی نکته اینه که دلایل ما برای این که بگیم مولا یعنی دوست یا یعنی سرپرست، این دلایل چیه؟
بله.
چه دلیلی وجود داشته که رسول خدا در اون گرمای طاقت فرسا قریب به هزاران نفر رو جمع کنن؟
ببخشید آجا حرفتون رو قطع میکنم، آیا مشخصه که واقعی قدیر خم تو چه ساعتی از روز اتفاق افتاد یا چند نفر شاهدش بودن؟
برخی از اسناد گفتن 5 ساعت از شروع روز گذشته بود، که اگر شما شروع روز رو ساعت 6 یا 7 صبح فرض کنید میشه حدود ساعت 11 یا 12 ظهر. یعنی به قول امروزی ها مراسم حدود ساعت 12 شروع شده، که به هر حال با توجه به شرایط آب و هوایی سرزمین حجاز هوا بسیار گرم بوده.
آقا ولی ببخشید، برخی هم میگن این واقع در اسفند ماه اتفاق افتاده، پس خیلی هم گرم نبوده.
خب اگر هم این محاسبه درست باشه، به هر حال اسفند ماه عربستان در اون بیابانها مثل اسفند ما نیست، مثل اسفند ماه ما نیست، اونجا گرمه، اون هم در منطقه بین مکه و مدینه، که سندهای متعددی هم هست که دلالت بر این داره که حضرت رسول بعد از اقامه نماز ظهر به بالای منبر میرن.
مثلا کدوم سند؟
اسناد زیادی که علامه امینی در کتاب شریف الغدیر جمع کردن.
باشه، این سند که شیعیه.
بله، الغدیر رو یک عالم شیعه نوشته، اما اسنادی که جمع کرده از کتب اهل سنته،
احادیث متواتر رو در.
بله، حتی سلیمان ابن احمد تبرانی که یه محدث سنیست در کتاب المعجم الکبیر از یحیی بن جعده، او هم از زید بن ارقم صحابی رسول الله روایت میکنه که برای پیامبر سایبانی برپا کردن که حضرت بتونن در اون سایه از تابش تند آفتاب در امان باشن.
یکی از دوستان مثل این که میخوان مطلبی رو بیان کنن. خانم لطفا تشریف بیارید پشت میکروفون، خودتونم معرفی بفرمایید.
من بیتا حسینی هستم، فقط میخوام بپرسم خب چه اهمیت داره که هوا گرم بوده یا خنک بوده؟
سوال جالبی آج آقا، بفرمایید.
خواهش میکنم. این مسئله زمانی اهمیت پیدا میکنه که بخوایم بگیم حضرت رسول هزاران نفر از حجاج رو در اون گرمای سوزان جمع نکردن که فقط بهشون بگن هر کسی که منو دوست داره بعد از من باید علی رو هم دوست داشته باشه.
آج آقا اگه اجازه بدید من مطلبی رو عرض
بفهمید.
بفهمید.
البته یه نکته من اضافه بکنم درباره تعداد کسانی که حضور داشتن. همونطور که شما میدونید روایت ها متعدده، از 7,000 تا 120,000 هم گفته شده. این چیزی بود که احساس کردم اضافه کنیم بد نیست.
خیلی.
اما چون من احتمال میدم که این موضوعی که شما میخواید در ادامه صحبتاتون بفرمایید چه هست، پیشنهاد میکنم نمایش بعدی رو بشنویم که از قضا به همین موضوع پرداخت.
خیلی هم خوبه، چون فضای کار اینجوری از یک نواختی خارج میشه. بله آقا شما موافقین؟
بله حتماً.
دوستان حاضر در استودیو چی، شما هم موافقین؟
بله. خب حالا پیشتر از اون من یه مطلبی عرض بکنم، به این معنا که نیاز داریم یه مقدمه رو بدونیم بعد بریم به سراغ نمایش. عرض کنم که ما اینجا سعی کردیم از منابعی استفاده بکنیم که نویسندگانشون در تاریخ نگاری خیلی تعصب نداشتن، یعنی رو بحث شیعه بودن یا اهل سنت بودنشون خیلی تعصب نداشتن، من جمله سیرت النبی ابن هشام و المغازی محمد ابن عمر واقدی و تاریخ الامم تبری. که
خب آقای استاد میخوانی به این نکته هم اشاره کنید که ما سعی کردیم تو اجرای این بی‌طرفی حفظ بشه.
بله 100%.
بله این نکته هم خب جای خود داره،
انشالله این اتفاق افتاده باشه،
امیدوارم. در این منابع اومده که حدود 6 ماه قبل از حجت الوداع حضرت رسول خالد ابن ولید رو برای دعوت مردم یمن
بله.
به دین اسلام با گروهی به اون سرزمین میفرستند. البته برخی گفتن که خالد به منظور جنگیدن به یمن میره، برخی هم گفتن نه هیچ سپاهی با خودش نداشته که بخواد
بجنگه.
بله به منظور جنگیدن بره. اون نکته‌ای که مد نظر ما بوده بحث غنایمی است که گفته شده خالد به دست آورده یا جمع کرده. به هر حال از این جهت ما این روایت رو مد نظر قرار دادیم که برای جنگیدن رفته بوده. 6 ماه از این ماجرا میگذره، حالا باقی حوادث رو در نمایش بشنوید. دوستان هنرمند ما لطفاً نمایش به خاطر چنگی پارچه رو آماده کنن برای اجرا. متنتون رو پیدا بکنید.
دوستان آماده هستین؟
بله.
اتاق فرمان ما آماده ایم که کارمون رو شروع کنیم.
فرمان رسول الله این است که تو به مدینه بازگردی.
اما برای دیگه کار من به پایان نرسیده که بازگرد.
تو هنوز هیچ کاری از پیش نبرده ای خالد؟
کنایه میزنی؟
برایدت ابن حسین، تو در حدی نیستی که به من خالد ابن ولید سیف الله کنایه بزنی. آقا باش که چه میگوی؟
من اگر گفتم از خود نگفتم، نقل قولی بود از رسول الله قریب 6 ماه است که تو برای دعوت یمنیان به اسلام به میان ایشان آمده ای. اما خبر رسیده که حتی یک نفر هم به دعوت تو لبیک نگفته.
آری اما توانستم غنایم بسیار به دست آورم.
ولی مقرر بود تو ایمان مردم را به دست آوری نه غنایم را.
به تو گفتم تو در حد نیستی که به من کنایه بزنی. پیغامت را برسان و برو.
پیغام را میرسانم، اما او که باید برود تو. رسول الله فرمان داد که جایگاه خود را به علی بن ابی طالب تحویل دهی و بروی.
علی؟
آری علی.
حدس میزدم که توطئه‌ای در میان باشم.
چه میگویی خالد؟ علی و توطئه چینی؟
لابد آنقدر بد مرا نزد رسول الله گفتی که رأی ایشان را زدی.
در بند توهمی خالد، کردار بی ثمر تو دشمنانت را از بدگویی بی‌نیاز میکند.
او اکنون کجاست؟
در راه. برو پیشتر بگم تا تو مجال داشته باشی باربونه خود را ببندی.
تکلیف غنایم چیست؟
تصمیم با علیست، تو فقط باید زودتر بازگردی.
یعنی سهمی از غنایمی که خود به چنگ آوردن نمیبرم؟
همان که گفتم تصمیم با علیست. من نمیدانم، اما یقیناً علی چنان رفتار خواهد کرد که پیش از این رسول الله مقرر کردن. خمس آن سهم رسول الله است و ما بقی میان دیگران تقسیم میشود.